بعد از حادثه تلخ پلاسکو بود که توجه‌ها به بحث ساختمان‌های ناایمن پایتخت خیلی بیشتر شد، مدام درباره‌اش صحبت شد، خیلی حرف و حدیث و خلاصه صحبت‌ها و جلسات کارشناسی و آمار و ارقام متفاوت و اینکه حالا اصلا اسامی این ساختمان‌ها منتشر بشه، عده‌ای می‌گفتن نشه و ماجراهای از این دست. آخرین خبری که درباره ساختمان‌های ناایمن شنیدیم این بودش که ساختمان‌های بسیار پرخطر، خب چون می‌دونید دیگه ضریب ایمنی این ساختمان‌ها متفاوته، برخی از این ساختمان‌ها خیلی ناایمنن، خیلی پرخطرن، برخی دیگه خب ضریب ناامنیشون پایین‌تره و به نسبت امن‌تر از دیگر ساختمان‌ها هستن. اونطوری که گفته شده بود قبلا ساختمان‌های بسیار ناایمن پایتخت تعدادشون کاهش پیدا کرده نسبت به گذشته. خب این اتفاق مثبتیه، ولی 6000 ساختمان ناایمن در پایتخت وجود داره با انواع و اقسام ضریب ناامنی. این خبری هستش که منتشر شده و در ارتباط با مهمان عزیزی هم که همین الان روی خط ارتباطی ما هستن، من یه خبر رو هم به نقل از ایشون بخونم. آقای مهدی بابایی که در واقع عضو شورای اسلامی شهر تهران هستند و رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران، گفتن که به زودی قرار هستش مدعی العموم ورود پیدا بکنه به بحث ساختمان‌های ناایمن. آقای بابایی سلام به شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما. آقای بابایی، این ماجرای پرهاشیه ساختمان‌های ناایمن پایتخت بالاخره به کجا رسید؟ طبق آخرین آماری که دست شما هست، طبق آخرین آماری که منتشر شده، ما الان چند ساختمان ناایمن حالا با هر ضریب ناامنی در تهران داریم و اینکه در نهایت چه اتفاقی قرار بیفته واسه این ساختمان‌ها؟
تو فرمودین که یه خبری اومده که 6000
درسته
ساختمان ناایمن هست. من تو مصاحبه‌های مختلفی که داشتم اعلام کردم مجموع ساختمان‌های پرخطری که توسط سازمان آتش نشانی احسا شده در سطح شهر تهران مجموعاً 33000 ساختمانه.
33000؟
بله 33000 ساختمان،
یعنی نزدیک به 6 برابر این رقمی که من الان اعلام کردم.
اما دسته‌بندی‌ها متفاوته. 129 ساختمان که ساختمان های بحرانی بودن که الان کاهش پیدا کردن به 93 تا.
درسته.
11000 تاش تو دسته بعدی هستن که ساختمان های پر خطر هستن. ما بقی تو دسته بندی میان خطر و کم خطر هستن. این مجموع آماری بوده که توسط سازمان آتش نشانی تو ادوار مختلف و صنوات مختلف احصا شده و الان بعد از اینکه تقریبا فرایند ساختمان‌های رسیدگی به ایمنسازی ساختمان‌های خیلی پرخطر تعیین تکلیف شد، یعنی یه سری از مالکین شروع کردن به فرایند ایمنسازی، به هر حال از لیست خارج شدن. 93 تا ساختمان هم که اعلام شد و به قوه قضاییه اعلام شد که نسبت به تشکیل پرونده و به هر حال کم و بیش اعلام جرم برای مالکین اقدام لازم صورت بگیرد.
ساختمان‌های بسیار پرخطر.
بسیار پرخطر.
یعنی مدعی العموم و دادستانی به این ساختمان‌ها ورود پیدا می‌کنه. درست.
قرار شده بله. تو برنامه 4 سال 4 شهرداری هم برای 11000 تا ساختمان به هر حال ما برنامه اعلام کردیم که شهرداری موظف هستش که در قالب یک برنامه 4 ساله نسبت به الزام مالکین نسبت به ایمنسازی این 11000 تا ساختمون برنامه اجراییش رو شروع کنه و الان جزء دستور کار شهرداری تهران هستش که این 11000 تا ساختمون رو هم به صورت ویژه پیگیری کنه، در صورتی که مالکین نسبت به به هر حال توجه به اخطارها اقدام نکردن، شهرداری از طریق قوه قضاییه نسبت به قطع انشاب یا پلمپ ساختمان ها اقدام کنه تا مالکی ملزم به ایمنسازی ساختمان.
درسته. پس یعنی برای این 11000 ساختمان هم ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده. و اینکه جناب بابایی، حالا یک بحثی که ممکنه پیش بیاد این هستش که حالا خیلی از مالکان شاید علاقه داشته باشن و واقعا بخوان که ساختمونشون رو ایمن سازی بکنن، اما در بحث ایمن سازی با مسائل مالی مواجه باشن و این مسائل مالی براشون سنگین و مشکل ساز باشه. آیا شهرداری یا شورای اسلامی شهر تهران تسهیلات خاص و ویژه‌ای رو برای این افراد در نظر میگیره تا حالا حداقل بتونن راحت‌تر این کار رو انجام بدن؟
هم کنید بهترین روش برای ایمنسازی ساختمون ها بحث نوسازی ساختمون هستش، که تو موضوع نوسازی شهرداری آمادگی داره که تسهیلات لازم رو ارائه کنه. اما اغلب چون این مشکل در خصوص ساختمون های قدیمی هست دیگه، چون وقتی الان ساختمون نوسازی میکنه قبل از ساخت دستور رفعنا ایمنی داده میشه و وقتی هم که ساختمون پایان کار میگیره باید حتما این فرایند رو رعایت کرده باشه تا پایان کار بگیره. اغلب ما در خصوص ساختمان‌های نوساز دغدغه‌ای نداریم. مشکل در خصوص ساختمان‌های قدیمیه که اغلب هم قدمت‌های حدود 50 سال دارن. حالا نمونه‌اش همون ساختمان پلاسکو یا غیره بود که بعد تو لیست ساختمان‌های نایمن اعلام شد. تو این حوزه با توجه به اینکه تعداد ساختمان‌ها بسیار بالاست و مالکین شخصی هستن، شهرداری تهران تسهیلاتی رو نمیتونه، واقعیت توانش رو نداره و طبق قانونم تو املاک شخصی ما اجازه نداریم که تو این حوزه بتونیم تسهیلاتی رو ارائه کنیم. اما به هر حال باید همون جوری که با موضوعات دیگه شهروندان توجه میکنن، موضوع ایمنی هم جزء اولویتاشون قرار بدن. نمونه همین ساختمانی که چند روز پیش در بازار دچار حریق شد، الان برآورد خسارت بالای 200 یا 300 میلیارد تومنه، در صورتی که شاید این ایمنسازی این ساختمون زیر 1 میلیارد تومن هزینه برمی داشت و اگر بین متصرفین و مالکین تقسیم می شد عددی به هر واحد خیلی عدد بالایی نمی شد. اما الان مواجه شدیم با یه خسارت چند صد میلیاردی.
درست.
و این متاسفانه برای بعضی از مالکین جزء اولویت نیست، علارغم اخطارهایی که داده میشه بی توجهی میکنن و هم به هر حال جون خودشون رو به خطر میندازن و هم جون آتش نشانای عزیزمونه که واقعا ایثارگران تو این حوزه ورود میکنن.
کاملا درسته. واقعا بعضی از نکات منفعتش در وهله اول به خودمون برمیگرده. حالا درسته ممکنه در اون ابتدای کار نیاز باشه که مقداری هزینه بکنیم، اما چندین برابر این هزینه همونطور که شما هم فرمودید به خودمون برمیگرده و یک جورای ضامن سلامتی و امنیت خودمون و عزیزانمون هستش. در ارتباط با وام هم من حالا تا آخرین جایی که در واقع اطلاع دارم گویا وام نوسازی مسکن هم داده میشه به حالا مالکان اگر بخوان دریافت بکنن، فکر میکنم تا سقف 600 میلیون تومان جناب بابا. حالا شما نمیدونم اطلاع دقیق‌تر دارید یا نه؟
بله البته اولویت در مناطقی هستش که بافت فرسوده اعلام میشه.
آها.
و حتی نکته‌ای که وجود داره تو بافت فرسوده ما کلن عوارضی بابت ساخت و ساز اخذ
نمی‌کنیم
که به نوعی تشویق کنیم مالکین رو که یا نسبت به تخریب و نوسازی املاکشون اقدام کنن.
درسته. پس میشه گفت
که شورا داده، چون دولت تخفیف 50% دیده اما شورای شهر تهران برای بافت فرسوده در تهران تخفیف 100% گذاشته.
درسته. پس میشه گفتش که تقریبا جناب بابای شهرداری اون بستر لازم رو برای ایمنسازی ساختمان ها فراهم کرده دیگه، این بقیهش بر عهده خود مالکان هست، درسته؟
بله. البته خب میطلبه که ما یه سری اقدامات ویژه دیگه هم انجام بدیم، که خب جلسه ای رو دیروز خدمت استاندار محترم تهران بودیم در خصوص بحث ایمنی بازار، که باید یه سری از سنوف از بازار تهران جابجا شن، چون الان هم تولید داره قسمتیش در بازار تهران انجام میشه هم فروش، که به نظر باید قسمت تولید رو از بازار تهران خارج کنیم، مخصوصا اصناف پرخطری مثل صنف کفاشا که تولید کفش میکنن.
درست.
باید این زیرساخت ها به هر حال خارج از شهر تهران یا خارج از بازار طراحی بشه، که خب این دیروز اطلاعات لازم به استاندار تهران داده شد و مقرر شد که پیروی بازدیدی که وزیر محترم کشور از بازار تهران داشتن، یه سری به هر حال زیرساخت ها در قالب شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته بشه که تولید کنندگان خارج بشن، همونجوری که به هر حال تجربه بسیار خوبی تو خروج اصناف مختلف از تهران داشتیم، از جمله میدان میوه تربار تهران بوده که دهه 70 خارج شدن.
بله.
یا اینکه سنوفی که مواد شیمیایی خطرساز داشتن از تهران خارج شدن، با بعد بقیه صنوف رو هم که به حال میتونه خطرساز باشه به ویژه از بازار تهران منتقل کنیم که سطح ایمنی شهرمون و بازار تهران افزایش پیدا کنه.
درسته، هم تولید جناب بابایی و هم مسائلی که با تولید هم در واقع همراه با تولید میاد، مثل مثلا اون بحث انبار کردن و نگهداری مواد اولیه که حالا متاسفانه من اونطوری که شنیدم و طبق صحبتی که با آقای ملکی داشتیم از سازمان آتش نشانی، این آتش سوزی چند وقت پیش بازار تجریش هم به خاطر همین بحث انبار کردن یک سری از مواد اولیه بوده که حالا گویا دچار آتش سوزی شده و چند مغازه رو هم درگیر کرده.
بله، نکته که مهم هستش اینه که با توجه به اینکه ما در پایتخت زندگی میکنیم، بعضی از انبارش ها در شهر تو حد ملیه، یعنی اندازه کل کشور رو میان تو شهر تهران انبار میکنن و این خب مخاطرات بسیار جدی داره. ما چنین حوادثی رو در حتی کلان شهرهای دیگه کشور نداریم، چون چنین انبارش ها و چنین تولیدی های سنگینی در اون شهرها وجود نداره.
درسته.
و این میطلبه که توجه ویژه برای انتقال این صنوف صورت بگیره. امیدوار هستیم که حالا استانداری تهران با کمکی که دولت میگیره بتونه مقدمات رو فراهم کنه تو این عرصه.
انشاءالله امیدواریم که هم ضمانت اجراها قوی باشه، اونطوری که شما اشاره کردید مدعی العموم هم به صورت خیلی جدی به این قضیه ورود پیدا بکنه و شاهد کاهش هرچه بیشتر تعداد ساختمان‌های ناایمن در پایتخت باشیم. انشاءالله که همیشه همه شهروندان در صحت و سلامت و ایمنی کامل باشن. سپاسگزارم از شما آقای مهدی بابایی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری، و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون و متشکر، خداحافظ شما.